افسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته ی رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه همراه شما هستیم. برنامه امروز رو با عنوان پشت پرده ی تشکیل و تحرکات رسانه‌های فارسی زبان تقدیم شما میکنیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و شماره روابط عمومی سازمان 162 برای دریافت نظرات شما به صورت 24 ساعته فعاله. مجموع برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگر در این یک ساعت همراه ما باشید و ما را از نظرات خودتون بهره‌مند سازید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. البته لازمه بگم شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. همچنین صفحه اختصاصی برنامه امواج شبهه رو در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه میتونید دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب دکتر محمد رضا یاسین، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. سلام دکتر، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه امواج شبهه و جناب عالی و مهمان محترم.
ممنونم. همچنین استاد بزرگوار استاد حوزه ارتباطات جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم، مهمان برنامه و شنوندگان رادیو دارم.
متشکرم. اینجا ایران، تهران، استدیو پخش رادیو گفتگو، ساعت 16:05.
تا کنون
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فعال ستی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکی داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. آقای دکتر یاسین، این پرسش رو میخوام از شما بپرسم که سیاست لندن در خصوص تشکیل رسانه‌های فارسی زبان چی هستش؟ یا به صورت خیلی عامیانه، بالاخره ما بی بی سی رو یک رسانه بریتانیایی میدونیم، انگلیسی میدونیم، چرا بی بی سی فارسی صحبت میکنه؟
خدمتون عرض بکنم که یه مقداری نیاز فکر میکنم برگردیم به عقب، قبل از اینکه دیپلماسی عمومی عوض بشه، روش و شیوهش و به سبک امروزی در بیاد. اگه به نیمه های قرن دوم، نیمه بله دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 نگاه بکنیم، انگلیس از طریق ارتباطگیری فیس تو فیس، چهره به چهره و کلامی، از طریق کنسولش، نماینده هاش در اقصا نقاط ایران، سعی در برقراری ارتباط با، خدمتون عرض بکنم، مردم و آحاد افراد جامعه میکرد. بعد از نیمه دوم قرن بیستم که خب دیپلماسی عمومی عوض شد و با راه اندازی، خدمتون عرض بکنم که بی بی سی رادیو، بی بی سی فارسی در سال 1319، شیوه کار انگلیس متغیر شد و طبق شیوه قبلیش که از طریق ارتباط با مردم بود، از طریق رادیو هم این کار ارتباطگیری و نفوذش رو برای ایران انجام داد. توی سال فکر میکنم 1387 بود، بله زمستون 1387 بود که بحث راه اندازی شبکه تلویزیونی بی بی سی مطرح شد.
انتخابات
سال 88 مونده بود، بله، که بررسی کردن دستندرکاران و مدیران ارشد این شبکه بی بی سی، بررسی کردن، دیدن شبکه‌های لس آنجلسی یه انحرافی پیدا کردن در جذب مخاطب و اینکه اخبار رو به صورت تکبودی و از حدوداً از حالت رسانه‌ای خارجش کرده بودن و مخاطباشون ریزش کرده بودن. بنابراین مسئولای ارشد شبکه بی بی سی به این فکر افتادن که بتونن این مخاطبا رو جذب کنن و به قول معروف یه روتوشی هم سر و گوش برنامه‌شون بکشن با یه ظاهری با نزاکت و با حالت دموکراتیک، یه نمایش درستی از رسانه داشته باشن. پس میتونیم بگیم که در اصل هدف انگلیس برای اینکه فارسی صحبت میکنه مدیریت افکار عمومی مردم ایرانه و میخواد این افکار عمومی رو در حال حاضر تو دست خودش بگیره.
بله. بله، بسیار ممنونم. خب آقای دکتر چابک رو، بی بی سی همیشه سعی کرده تا مستقل یعنی وانمود کنه که مستقل و حرفه‌ای، خودش رو مثلا در بی بی سی فارسی رو ارزمان در کنار مردم ایران قرار بده. اما خب شاهد بودیم که در اغلب اوقات، در بسیاری از اوقات موفق نبوده. از طرف دیگه بی بی سی تلاش میکنه تا انگ دولتی بودن رو از پیشونی خودش پاک بکنه. حتی توییتر یک سری حساب‌های کاربری خبرگزاری‌ها رو مثل خود بی بی سی رو وقتی با برچسب رسانه‌ای با بودجه دولت برچسب میزنه، بی بی سی بیانیه میده و میگه بی بی سی مستقل، همیشه مستقل بوده، دولت بریتانیا و روی محتوای این رسانه هیچ کنترلی نداره. این عبارتی که توی خود بیانیه‌شون هست. پرسش من از شما اینه که این رسانه چقدر مستقل هستن واقعا و پشت این سناریویی که دارن چه ماجرایی نهفته است؟ یعنی پشت این فارسی حرف زدنشون، پشت این جدا کردن خط خودشون از دولت بریتانیا.
من فکر میکنم این مضحک‌ترین ادعایی است که شاید تو رسانه آدم بتونه بشنوه که من خیلی مستقلم.
بله.
و واقعا مضحکه، چون شما اگه تاریخ رسانه‌ها رو در اروپا مخصوصا بریتانیا ببینید، از قرن 18 اواخر قرن 18 و 19 یکی از محورهای اساسی اعمال و قدرت بریتانیا در سرزمین‌های استعماریش رسانه بوده. این رسانه با رویترز شروع شد، حتی جنگ واترلو رو رویترز برد. خب بعد زمانی که تلگراف تبدیل شد و روزنامه یواش یواش اومد توی رسانه‌های شنیداری و بعداً دیداری، ما می‌بینیم که سازمان خاصی رو انگلیس تدارک می‌بینه. سازمان انگلیس، سازمان بی بی سی، یکی از بزرگترین و به اصطلاح عظیمترین سازمان رسانه‌ای دنیاست. یک تجربه در حدود یک قرن و نیم، بیش از یک قرن و نیم پشت این سازمان هست. این گونه نیست که یه تولید محتوا میشه و برای خانه، برای شنونده پخش میشه. این سازمان یواش یواش تغییر کرد نسبت به تغییرات جهانی و تغییرات مخاطبی که روبروی بی بی سی بود. اصلا این گونه من قبول ندارم، یعنی شخصا به عنوان کسی که سالها رو تاریخ رسانه ها کار کردم، قبول ندارم که بی بی سی یک مجموعه مستقل از دولت و حکومته. شما میدونید که بی بی سی از لحاظ سازمانی هم زیر نظر مجموعه پادشاهی و ملکه است. پس اگر شما میبینید که میاد پوشش میده مثلا تاجگذاری رو، این به خاطر اینکه خوب زیر نظر مثل ارتش، مثل نیروی هوایی، مثل نیروی دریایی که زیر نظر ملکه هست، این هم زیر نظر ملکه هست و باید این کارو بکنه و نمیتونه غیر از این کار انجام بده. اما ببینید با تغییر رسانه ها از حالت شنیداری و بعد به دیداری و بعد به دنیای سایبر، بی بی سی هم اومده یک تغییراتی داده ضمن حفظ اون برند خودش و اون به اصطلاح عنوان خودش، اومده یک تغییرات ایجاد کرده داده. بی بی سی تنها نیست، بی بی سی گروه و تیمی داره از سازماندهی رسانه‌ها. اینترنشنال کپی تقریبا بی بی سیه.
بله.
آموزش بی بی سی داده. بی بی سی کار اول الانش نیست. ما همون سال 88 قبل از اینکه بی بی سی فارسی ایجاد بشه، تعداد زیاد از جوان‌ها رو جذب کرد، در ترکیه آموزش داد، برد توی لندن و توی لندن
این تغییری که میفرمایید، یعنی تقریبا میشه گفت تعطیل شدن رادیوی بی بی سی هم بعد از رادیو فارسی بی بی سی هم بعد از 80 سال در
بله.
تداوم.
ببینید اونا یه فیوچریسم یا آینده پژوهی دارن.
بله.
اونا میتونن برخلاف خیلی از ماها و متاسفانه، اونا میدونن که در یک دهه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد در دنیای رسانه. پس سازمانشون رو فلکسیبل یا انعطاف پذیر میکنن و بعد میاد این انعطاف پذیری رو میاد قرار میدن. حتی الجزیره، ساختار الجزیره فعلی قطر هم از بی بی سیه. خب ببینید بی بی سی ساختار سازه و مجموعی که ساختار سازه پشتش گروهی از تحلیلگرای سیاسی، روان، جنگ روانی، تاریخی پشتش دارن ساپورت میکنن این تولیداتو. حالا اومده توی رسانه تصویری بی بی سی فارسی. خب سیاست انگلیس بر کوبیدن ایرانه، بر کوبیدن این نظامه. باید بیاد یک مانورهایی رو بده، یک به اصطلاح یک سری سیاستهایی رو در نظر بگیره که بتونه اهداف دولت انگلیس رو پیاده بکنه. خب
درسته.
برای همین نگاه میکنی تفاوت پیدا میکنه بین سیاست بی بی سی فارسی با سیاست رسمی بی بی سی انگلیسی. بی‌بی‌سی انگلیسی، بی‌بی‌سی جهانی، یعنی ورد بی‌بی‌سی. خب بی‌بی‌سی فارسی انگار مثلا شعبه‌ای از مجموعه ضد انقلاب در لندن. خب بگذاریم که خود لندن هم پر از دفاتر مرکزی شبکه‌های جهانیه. بی بی سی میدونه که میتونه از طریق اعمال نفوذش بر رسانه‌های دیگه خط‌دهی بکنه. این خیلی مهمه.
بله.
چرا؟ چون سازمان داره. خب میدونه که میتونه این خط رو مثلا در مطبوعات هم بکشه، مثلا مطبوعات ایتالیا، اسپانیا، لا استامپا، لا رپوبلیکا، فرض بفرمایید واشنگتن پست، فرض کنید حتی سی ان ان، میتونه این خطش اعمال بکنه چون میدونه راهبری رو چجوری انجام بده. خب بنابراین بی بی سی فارسی رو درست میکنه، اما در رادیو تلویزیون نمیمونه. خب میکشه تو شبکه‌های اجتماعی. وقتی شبکه اجتماعی میکشه مبسوطیت میده میشه به دلایلی. خب یک، در شبکه‌های اجتماعی میتونه مخاطب خودش رو انتخاب کنه و بعد بتونه از و جامعه هدف خودش رو دقیقا تحلیل بکنه با توسط دیتا ماینینگ یا دادکاوی که داره. خب دو، در شبکه اجتماعی میتونه ضریب نفوذش رو بالا ببره. خب چرا؟ میتونه به صورت بلاک و شبکه‌ای کار بکنه. برای همین میبینیم بی بی سی در اینستاگرام قوی تر از جای دیگه هست. چرا؟ چون از تصویر و از مالتی میدیا استفاده، چند رسانه استفاده میکنه. بله. هم داره تصویر میده، هم داره تکست میده، هم صدا میده. حالا این زمینه رو برای خودش مهیا میبینه و میتونه مانورهای خوبی رو بده. از چه تکنیکایی استفاده میکنه این مبحث بعدی ما هست.
بله.
و دنبال چه چیزی داره میگرده؟ صبر داره و دائما داره کار تکرار میده، تکرار میکنه. یادمون نره بی بی سی نیومده اطلاع رسانی کنه. بی بی سی رویترز نیست، بی بی سی فرانس پرس نیست، بی بی سی آسوشیتد پرس نیست. هرچند اونا هم سوگیرانه خبر خودشون رو میدن، یکیشو برجسته میکنن به اصطلاح رسانه‌ها، بولد میکنن، یکیشو کوتاه میکنن، اما بی بی سی اینا نیست. خب بی بی سی داره یک جریان ایجاد میکنه که در بعضی از وقتها هم موفق بوده. من براتون ادله میارم در کجا میتونه موفق بشه.
بسیار ممنونم.
اگه اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم در تایید فرمایشات آقای دکتر.
بله.
که ما اگه به مصادیقش بپردازیم، بر خصوص اینکه حالا خودشون مدعیان که ما مستقلیم، مصادیق بارزش یکی مرگ ملکه بود،
یعنی
یکی
نقض این ادعای استقلالشون.
بله بله بله. ببینید، تو مرگ ملکه اینا 90% برنامه رو اصلا کلن مدت‌ها اختصاص داده شد به پوشش اخبار مربوط به مرگ ملکه. اینایی که در مناسبت‌های مختلف نقدی داشتن بر صدا و سیما و رسانه‌های داخلی ما که آقا چرا از رنگ تیره استفاده می‌کنید، چرا از رنگ مشکی استفاده می‌کنید، مجری‌هاشون، گوینده‌هاشون همشون از رنگ مشکی استفاده کردن، لباس مشکی پوشیدن.
بله.
یا در همین هفته گذشته که این چارلز سوم تاجگذاری کرد، پوشش خبری که دادن، این نشون دهنده اینه که نه، طبق فرمایشات آقای دکتر کاملا وابسته به حکومت پادشاهی هستن و دقیقاً سیاست‌های کلان حکومت پادشاهی رو پیگیری میکنن.
خب آقای دکتر، خب تا اینجا رسیدین سیاست‌های کلان پادشاهی انگلیس رو دارن پیگیری میکنن. سوال من از شما اینه که منافع انگلستان از فارسی فکر کردن و حضور در ایران در چه سطوحیه و بر اساس کدوم برنامه تامین میشه؟ چرا یعنی این بازوی پادشاهی انگلیس چه منافعی رو در ایران داره تامین میکنه این بازوی رسانه‌ای؟
ببینید، تو بخش قبلی هم من توضیح دادم خدمتتون و خدمت شنوندگان محترم.
بله.
سابقه حضور انگلیس به حدود 2 قرن قبل برمیگرده تو ایران. یه زمانی هنوز نفت تو ایران پیدا نشده بود، ایران و سپر بلای هند قرار داده بود و سیاستشون بر این بود که ایران رو عقب افتاده نگه دارن تا بتونن کاملا از استعمار هند بهره کامل رو ببرن. بعد از اینکه نفت تو ایران اکتشاف شد، انگلیس سیاستش تغییر کرد و دید ایران یه منبع سرشاری از درآمده و میتونه از طریق ایران درآمدهای خیلی زیادی رو کسب بکنه. خب اومد و به دنبال برداشت نفت بود تا اینکه نفت در 29 اسفند توسط دکتر مصدق ملی اعلام شد و باز این سیاستش هم که درآمدزایی از ایران بود، خب اینجا به بن‌بست خورد. اما ایران کلن از لحاظ ژئوپلیتیک توی نقطه‌ای قرار داره که هم بلوک شرق هم بلوک غرب در هر دوره‌ای خواهان ایران بودن به دلیل همون موقعیت ژئوپلیتیک خدمتون عرض کردم.
بله.
بعد از انقلاب داستان یه مقداری متفاوت شد، یعنی دیگه بحث استعمار، بحث بهره‌گیری عوض شد و بیشتر به دنبال این بودن که جریان انقلاب اسلامی نفوذ پیدا نکنه، یک به کشورهای منطقه، دو به کل دنیا. یعنی تمام تلاششون این بود که انقلاب اسلامی رو در همین محدوده جمهوری اسلامی فعلی نگهش دارن و اجازه توسعه بهش ندن، چون قطعا ارکان قدرتشون در تمام دنیا متزلزل میشد. بنابراین بعد از انقلاب سیاست‌ها، به نظر بنده سیاست‌ها و راهبرداشون متفاوت شد و خدمتتون عرض بکنم بیشتر به دنبال این بودن که از نفوذ جمهوری اسلامی به اقصانقاط دنیا جلوگیری کنن. خب این براشون مقدور نمیشد که اومدن از تاکتیک ها و راهبردهای مختلفی استفاده کردن، از قبیل جنگ های ترکیبی و همین اواخر هم که دیگه اشاره شد و دیگه رسانه هم کامل بهش پرداختن که واقعا با جنگ شناختی و غلبه بر افکار عمومی میخواستن این مدیریت افکار عمومی مردم داخل رو به دست بگیرن و به نوعی مردم رو در مقابل نظام و حکومت قرار بدن.
بله، بسیار ممنونم. آقای دکتر چابک رو از شما بپرسم که حالا یک بخشی از سابقه حضور و نفوذ و منافع اقتصادی و سیاسی انگلیس رو در ایران آقای دکتر یاسین اشاره کردن و بخشی هم که برمیگشت به قدرت نرم و اینکه چه نقاطی از فرهنگ ایران رو مورد هدف قرار گرفتن، این سوال رو میخوام شما بسیط‌تر به ما پاسخ بدین و اینکه هدف غیر سیاسی و اقتصادی بی بی سی چی هستش در ایران. به این مثلا ما جام جهانی رو وقتی نگاه میکنیم، اگر یه عقب گردی داشته باشیم به صورت ذهنی و تاریخی به سال گذشته، شاید این هستیم که مجریای نه تنها بی بی سی فارسی، بی بی سی فارسی بلکه در رأس اونها بود، تمام تلاش خودشون میکردن تا ایران رو از جام جهانی حذف کنن، بعد که موفق نشدن با برد تیم انگلیس مقابل ایران خوشحالی کردن و سعی کردن ایران رو خیلی یک حقارتی رو به جامعه ایرانی تزریق بکنن. هدفشون چی هستش و چه سناریویی رو برای این هدف، این چی میگن بزرگ هدف خودشون، گرند استراتژی خودشون دارن؟
شنوندگان عزیز، بی بی سی یک رسانه نیست. من یه جمله رو میگم، اینجا الان دقیقاً ساعت 12 است.
بله.
این جمله جمله کودتای 1332. بی بی سی یک رسانه نیست. شما بی بی سی رو با رسانه‌های مکتوب یکسان نبینید. بی بی سی خوب میتونه موج آفرینی بکنه، خوب میتونه موج سواری بکنه.
بله.
یعنی شما بی بی سی رو یک چیزی در رده MI5 و MI4 بگیرید، MI6 بگیرید. خب دقیقاً بینه. یعنی دقیقاً، ولی ما خیلی باید ساده اندیش باشیم که راحت گول بخوریم. یعنی یک تجربه یک بیش از یک قرن رو ندیده بگیریم و این بگیم که خب نظرشو گفته. این گونه نیست. بی بی سی چه واژه می آفرینه. خب من گفتم مستاق برای شما میارم. خب بی بی سی واژه می آفرینه. بی بی سی اینستاگرامشو نگاه بکنید، هر چی نگاه میکنید روی نکات منفی داره نوک میزنه. میدونید برای چی؟ اونم خوب میدونه له شدن یه گربه تو خیابون ولیعصر تهران نمیتونه خیلی مثلا ارزش خبری داشته باشه، اما له شدن گربه ها میتونه یک دید منفی به تو جامعه به من بدی. توی تمام جوان ها، سر دانشگاه، سر کلاس ها، مردم کم کم دارن منفی فکر میکنن. نمیگم خیلی منفی فکر میکنن، چون اون یک زمینه روانشناختی قوی رو داره دنبال میکنه، یعنی دیگه مثبت نمیبینه. خب اون دوباره از بین بردن امید آفرینیه. بعد جالب اینه که واژه ها رو میسازه، جمله ها رو به موقع استفاده میکنه و جالب اینه که اکثرا میاد روی موج سوار میشه. یعنی فرض بفرمایید یه مسئله مثل المپیک رو میاره، خب میچرخونتش توی رسانه و از دیدهای منفی بهش نگاه میکنه. وقتی باهاش صحبت میکنی میگه من نگفتم، مثلا فرض کن فلان اپوزیسیون توی نیویورک یا توی لس آنجلس گفته، من نگفتم، من فقط بازگو کردم. این یعنی یک نوع حرکت مزورانه تاریخی فقط هم سر ایران نمیاره، به هر جایی که منافع ملکه، حالا دیگه حالا ملکه هم نیست، خب حالا دیگه آزادشه، خب هر جا منافع بریتانیا باشه اون حاضره و داره کار میکنه، واژه میآفرینه، جمله جابجا میکنه، القای ناامیدی میکنه، خب برجسته سازی دلخواه میکنه، خب فیدبک میگیره، یعنی ببخشید بازخورد میگیره و بعد دوباره بر اساس این بازخورد تاکتیک مینویسه، اما استراتژیش ثابته. خب من نمیدونم حالا استراتژی فارسی چی میشه،
راهبرد
ثابته ولی تاکتیکاش متغیره. خب این یک حالت پلیش، یعنی حالا میگیم چند شکلی یا پلیمورفیزم داره بهش میده، یعنی خودشو از ضربه ها جدا میکنه، هرچند که بی بی سی فارسی اینقدر داره وقیحانه و داره آشکار بازی میکنه که به نظر من یه مقداری خارج از نرم سیاست های کلی بی بی سی داره کار میکنه، اونم به خاطر تامین مالیش که یه عده دیگه دارن تامین مالیش میکنن. خب یعنی اگر چون اونا مشکل مالی شدیدی دارن،
بله.
بی بی سی اگه تامین مالی به خاطر مشتری هاشو راضی نگه داره، خب داره یه خوره مثلا خارج از اون روباه صفتیش داره عمل میکنه، اما داره عمل میکنه و دنبال یک هدف اهداف خاص رو میگرده. میگم تکنیکای زیادی تو شبکه‌های اجتماعی داره به کار میبره. یکی از نکاتی که شما با خواهش میکنم بهش دقت بکنید، شنوندگان محترم دقت بکنید به این قضیه، اینی که بی بی سی القای خط میکنه، یعنی ببینید دیگه بریتانیا اون کشتی و ناوگان و اون دبدبا کپش فقط توی فرض کن خیابونای لندنه، خب
من
باید یک ببخشید اژدهای قول مثل آمریکا رو تحریک بکنه که بر اساس تو خطش قرار بگیره. ابزارش یکیش رسانه است، خب ابزارش رسانه است، وگرنه نمیتونه از بابت اون زمانی که ملکه دستور میداد مثلا هند رو بگیرن تموم شد. خب الان داره چی کار میکنه؟ داره آمریکایی‌ها رو تحریک میکنه برای درگیر شدن با روسا، خب داره بوت رسانه این کارو میکنه. اما رسانه‌ای که ما توی دانشگاه تدریس میکنیم سر کلاس‌ها میگیم با این رسانه خیلی تفاوت داره.
تا هم همین پرسش میخوام از شما بپرسم، شما گفت و توی قسمت ابتدای فرمایشاتتون در پاسخ به همین سوال گفتین که بی بی سی رسانه نیست.
بی بی سی رسانه
و نیست. بعد اومدین خب یه سری مستاق‌ها، یه سری محورها، یه سری سناریوهایی که انجام میدن، حالا شامل چند بود رو مطرح کردید. ما اگه بگیم بی بی سی رسانه نیست چه تعریفی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی بگیم بی بی سی این نیست پس چه هست؟
بی بی سی یک مغز، یک اتاق فکر وابسته به دولت بریتانیاست،
بله.
خب که از رسانه داره خوب استفاده میکنه. از تجربیاتش داره خوب استفاده میکنه.
در واقع میتونیم اینجوری بگیم بی بی سی ابزار، حالا
اونا هم ابزارن ها، یعنی شما سی ان ان رو نام بریم خیلی هاشون ابزار شرکت‌های بزرگن، اما بی بی سی اینطوری نیست. بی بی سی مستقیم انگار شما مثلا نیرو دریایی داری، نیرو زمینی داری، نیرو هوایی داری، نیرو رسانه‌ای داری،
بله.
خب وقتی که شما تاریخ بی بی سی رو رقم میزنی ببین همیشه همین
به عنوان پیاده نظام
خیلی زیرکانه بخشی از راست و دروغ رو با هم ترکیب میکنه. ببینید از تکنیک‌های بسیار پیشرفته استفاده می‌کنه که ما متأسفانه ازش غافلیم تو رسانه. مثلا از تکنیک ریلکسیشن خوب می‌تونه استفاده کنه. بهم. اول تنس میده، شما ناراحت میشی، بعد یهو یک حالت ریلکس، یه موضوع جدیدی رو به شما میگه. یه موضوعی از مثلا فرض کن پیدا شدن یک مار 700 در فلان جا. یک بچه‌ای مثلا از طبقه صدام افتاد خوب شد، یعنی نمرد. خب بهم. میاد از تنس ریلکس استفاده می‌کنه. برای چی؟ برای که مفهومو شما مخاطبش رو نگه داره. میاد یه مسئله علمی رو میگه، آخرین پدیده‌های مثلا ناسا رو میگه، آخرین پدیده‌های مریخ رو میگه، بعد میاد درست جمله بعدیش که در ارتباط با علی ایرانه جای قرار میده که تو انتظارش نداری، دوباره تنسه، دوباره ریلکسه، ولی داره یه القای مفهوم میکنه. خب و کم کم شما ماها به وقتی که زیاد بهش ممارست داشته باشیم اینقدر دروغش رو قشنگ میگه که خودش هم باور میکنه. خب یعنی مجریاش حداقل خوب باور میکنن. خب انقدر دروغشو از زوایای مختلف میگه، فلانی اینو گفت. میبینی چه میگم؟ یک حالت دموکراتیک از خودش نشون میده ولی اصلا دموکراسی نیست، حتی به معنای فرهنگ سیاسی غرب دموکراسی نیست.
بله حالا خیلی
من در ادامه فرمایشات آقای دکتر خدمتتون عرض بکنم که اگر بخوام یه دسته‌بندی بکنیم این اهدافو، میتونیم
به این صورت مثلا شاید بگیم که شاید مهمترین هدفی که دنبال میکنه مشروعیت زدایی از نظامه.
بله.
که تو ذهن مردم مشروعیت نظام رو از بین ببره. تحریک قومیت ها و اقلیت ها داخل ایران، شما میبینید که مثلا جاهای مختلف، شهرهای مختلف، استانهای مختلف